رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من فرهاد میلادم. در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه در اینجا ساعت 6 بامداد است
و من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ در اینجا ساعت 3 شب است.
امروز چهارشنبه 2 اپریل سال 2008 میلادی است.
نشر اول برنامه بامدادی را با تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم.
امروز در بخارست پایتخت رومانیا نشست نوبتی سران کشورهای ناتو آغاز می شود. جورج دبلیو بوش که در این جمامت آخرین بار به حیث پرزیدنت امریکا شرکت می ورزد، در پیام خود به ضرورت عضویت اوکراین و گرجستان در پیمان اتلانتیک شمالی و به پایان بردن جنگ افغانستان تاکید خواهد کرد.
مسکو انتظار دارد که در ملاقات پرزیدنت های امریکا و روسیه آخر این هفته چارچوبه استراتژی مناسبت های دو جانبه دو کشور امضا خواهد شد. قرار است بوش و پوتین روز یکشنبه در سوچی آسایشگاه ساحل بحر سیاه ملاقات کنند. سخنگوی کرملین دیمیتری پیشکوف گفت سند نو به بسیار مسئله های مهم روابط مسکو و واشنگتن دخل خواهد کرد.
مجلس نمایندگان ایالات متحده قطعنامه را به تصویب رساند که در آن گفته می شود حکومت روسیه ممکن است در مرگ سابق افسر خدمات امنیتی روسیه الکساندر لیتوینینکو نقش داشته است. قطعنامه از پرزیدنت امریکا جورج دبلیو بوش و وزیر امور خارجه کندولیزا رایس دعوت می کند به مقامات روسیه فشار آورند تا آنها به همکاری با پژوهشگران بریتانیایی وادار سازند. لیتوینینکو در ماه نویبر سال 2006 از مواد رادیواکتیو پولونیوم 210 به هلاکت رسید. حکومت روسیه همه گونه رابطش را به این حادثه رد می کند.
رهبر مخالفان زیمبابوه خبرهای گفتشونیدش با پرزیدنت این کشور روبرت موگابه را در مسئله تسلیم قدرت رد کرد. مورگان سوانگیرای گفت حزب او وارد هیچ گونه تجارت با دولت نمی شود و طلب دارد نتیجه های انتخابات روز شنبه اعلان شوند. کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه اعلان نتیجه ها را به تأخیر انداخته است.
سروزیر فرانسه گفت کشورش می تواند به افغانستان نیروهای ایلوگی فرستد. فرانسوا فیلون به وکیلان مجلس توضیح داد که نیروهای ایلوگی با طالبان وارد جنگ شده و ارتش افغان را تمرین خواهند داد. انتظار می رود تفصیلات این طرح را پرزیدنت فرانسه نیکولا سرکوزی در نشست ناتو در بخارست اعلان خواهد کرد.
باز یک خبر از فرانسه، سروزیر فرانسه فرانسوا فیلون میگوید کشورش از پیشنهاد عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو پشتیبانی نخواهد کرد. به عقیده وی عضویت این دو کشور موازنت نیرو را در اروپا و میان اروپا و روسیه به هم میزند. آلمان نیز این طرح را زیر شبهه قرار داده است.
بریتانیا خروج نیروهایش را از عراق بعد از نارامی‌های اخیر در بصره به تعویق انداخت. قرار بود بهار امسال از 4000 سرباز بریتانیا در جنوب عراق اولین بخش عبارت از 1500 نفر به وطن خوانده شوند. تدریجاً میباید شمار نیروهای بریتانیا در عراق تا 2500 نفر کاهش داده میشد. وزیر دفاع بریتانیا دز براون گفت حالا معلوم میشود شمار سربازان باید در سطح پیشتره نگاه داشته شود.
چین تیبتی ها را در تحریزی حمله های انتحاری برای رسیدن به استقلالیت تیبت عیب‌دار کرد. وزارت امنیت جمعیتی چین این اتهام را در حال اعلام داشت که پژوهش آشوب های اخیر در تیبت بزرگترین آشوب ها در 20 سال اخیر ادامه دارد. اما طرفداران رهبر مهاجر تیبتی ها دلائی لاما این اتهامات را رد کردند. وزارت امور خارجه امریکا او را مرد صلح نامید.
رئیس مجلس وکیلان شهر مسکو ولادیمیر پلاتونوف گفت اگر روسیه با کشورهای جامعه مشترک المنافع رژیم روادید جاری نکند، شماره مهاجران غیرقانونی در مسکو به مراتب افزایش خواهد یافت. و افزود در حال حاضر از چهار یک حصه یا نزدیک به 3 میلیون نفر از اهالی مسکو را مهاجران غیرقانونی تشکیل میکنند. با عقیده پلاتونوف برنامه عفو چنین مهاجران نتیجه نداد، زیرا عفو شدگان باید در بین یک ماه با کار رسمی یا تحصیل مشغول شوند وگرنه اخراج می‌گردند. رئیس دومه دولتی مسکو اعلان کرد که تا پایان سال در این شهر نظام نوی ثبت نام مسافران جاری خواهد شد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شما امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
این بود مختصری آخرین خبرها و حالا توجه کنید به نامگوی مطالب بعدی برنامه ما.
دستور کار نشست سران کشورهای ناتو در بخارست.
نظر کارشناسان به شرکت پرزیدنت های ازبکستان و ترکمنستان در نشست ناتو.
وضع کتاب کودکانه در تاجیکستان در روز جهانی ادبیات اطفال.
تلاش های قانونگذاران امریکا با جلوگیری از سفر پرزیدنت بوش به بازی های المپیک پکین. طوری گفتیم شامی امروز در بخارست پایتخت رومانیا نشست نوبتی سران کشورهای ناتو آغاز می‌یابد.
این نشست 3 روز ادامه میکند و برنامه آن از مسئله های زیاد عبارت است. به مانند تحریزی مناسبات با کشورهای بالکان و قفقاز، بررسی وضع افغانستان، روابط با روسیه و اوکراین.
بله، سفر پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش به کیف در عرفه نشست ناتو و صحبت ها از ضرورت خوشنظری پیمان با عضویت اوکراین و گرجستان تحلیل های زیادی را به بار آوردند. امریکا جدا خواستار جلب این دو کشور به صفحه ناتو می باشد. ظاهرا چنین به نظر می رسد. روسیه شدیدا مخالف است و آلمان و فرانسه در پیوند به این طرح اظهاری شبهه می کنند.
ولی این نکته نیز تذکر می یابد که جلب اوکراین و گرجستان به برنامه طرح عملی عضویت فقط نخستین قدم می باشد و برای عضو کامل حقوق شدن اوکراین و گرجستان در ناتو آنها باید راه دراز را طی کنند.
در این باره گزارشی داریم که همکارمون اسکندر خواجه میرزاده تهیه کرده است.
روز سه‌شنبه رهبران اوکراینی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش را با افتخار قبول کردند. در جریان اولین زیارت پرزیدنت بوش از کیف و ملاقات او با رهبران روبه غرب اوکراینی، موضوع اساسی تلاش برای عضویت این کشور در ناتو بود. در نشست مشترک با پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو، جورج بوش گفت که او از کوشش های اوکراین برای عضویت در ناتو پشتیبانی میکند.
Just because there was a bunch of, you know, Soviet era flags in the street yesterday, that you shouldn't read anything into that.
دیروز در میدان بیرق‌های سرخ زیاد بودند، ولی نباید در پس آن شرح جستجو کرد. بحثی جالب جریان دارد و هر کشور به من میگوید روسیه حق ندارد با قرارهای ناتو ویتو گذارد.
What happens at Bucharest?
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با سپاس گفت اوکراین یگانه کشور است که صرف نظر از نداشتن عضویت پیمان ناتو را هم در افغانستان، هم در کوسوو و هم در عراق پشتیبانی می کند. جورج بوش اضافه کرد که کشورش حاضر است برای اوکراین برنامه دستورالعمل ورود را تهیه کند. مپ از زبان انگلیسی همچون خریطه ترجمه می شود، ولی در عمل این حروف اولی سه کلمه Membership Action Plan است که معنای آن برنامه و یا دستور عمل برای عضویت ناتو می باشد. ضمناً گرجستان هم مانند اوکراین امید دارد در نشست سالانه رهبران کشورهای پیمان ناتو که از 2 تا 4 اپریل در بخارست رومانیا برپا می شود، دعوتنامه عضویت برنامه خاص پیمان را کسب خواهد کرد. ولی خود دستورالعمل ورود یعنی Membership Action Plan کفالت نمی دهد که کشوری دسترس نموده 100% عضو ناتو خواهد شد. در صحبت با رادیوی آزادی، آلاستایر کامرون، شرح پژوهشگاه سلطنتی مدافع و امنیت واقع در شهر لندن، در این باره گفت:
The map is a set of criteria that the country needs to fulfill to show its progress.
دستورالعمل ورود معیاری می باشد که کشور باید در ساحه‌های نظامی و همچنین دموکراتی و سیاسی تطبیق کند. با وجه عموم اصلاحات باید در ساحه نظامی تطبیق شود تا آن با معیارهای فعلی کشورهای عضو ناتو مطابقت کند. از آن محیط اجتماعی و سیاسی کشور هم نفع می بردارد.
کشورهای دسترس نموده دستورالعمل ورود باید هر گونه بحث های قومی و مرزی را رفع نمایند تا بعداً این مشکلی تمام اعضای پیمان ناتو نباشد. سالهای گذشته آلبانیا، مکدونیا و خورواتیا چنین دستورالعمل گرفته بودند. شاید در بوخارست این کشورها به عضویت کامل در ناتو دعوت شوند. ولی شارحان تخمین میکنند که یونان با تقاضای تغییر نام مکدونیا به عضویت این کشور مخالفت کند. مکدونیا و یا مقدونیا تاریخا نام یکی از ولایت‌های یونان است و مقامات این کشور نمیخواهند که جمهوری یوگسلاویای سابق صاحب این نام تاریخی باشد. شارحان پیش بینی میکنند که در نشست بوخارست پرزیدنت ایالات متحده ای آمریکا از کشورهای عضو ناتو ارسال نیروهای ایلاوگی به افغانستان را درخواست خواهد کرد. کشورهای به مانند آلمان، اسپانیا، ایتالیا و ترکیه شمار زیادی سربازانشان را به افغانستان فرستادند، ولی اکثرا آنها نیروهایشان را در مناطق آرام نگه می‌دارند. در راه به کیف استیون هادلی مشاور امنیتی پرزیدنت ایالات متحده ای آمریکا گفت حضور شمار بیشتر نیروها و تحکیم نظم و ثبات در مناطق جنوبی افغانستان ضرور است. در این بین وزیر مدافع افغانستان عبدالرحیم وردک اظهار نمود که در بوخارست حکومت افغانستان از کشورهای عضو ناتو توصیه کمک تقاضا میکند تا در دراز مدت ارتش افغانستان خود از عهده تامین امنیت براید. حالا نیروهای ایساف یعنی نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان از 43,000 افسر و سرباز 40 کشور عالم عبارت بوده تحت سروری پیمان ناتو قرار دارند. فرماندهان ایساف میگویند که برای پیشبردی با موفقیت عملیات در افغانستان باز به 7,000 نظامی دیگر احتیاج دارند.
نگاهی بود به برنامه کار نشست سران ناتو در بوخارست.
باید این را هم اضافه کرد که پرزیدنت های دو کشور آسیای مرکزی نیز در نشست سران ناتو شرکت خواهند کرد.
کاملا درست است. پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف بار دوم است که در چنین جمع ظاهر می شود، اما رئیس جمهور ترکمنستان، کشوری که خود را بی طرف می نامید، رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی‌محمدوف بار اول مهمان نشست سران ناتو است.
این خبر سوال‌آمیز است. دو کشوری که غرب همیشه آنها را در نقض حقوق انسان عیبدار میکند به چنین نشست راه داده میشوند.
کارشناسان بر این اند که بدتر شدن وضعیت در افغانستان یکی از سببهای اساسی این دعوت شده است. نیروهای ناتو هزاران کیلومتر دور از کشورهای خود در افغانستان با طالبان می جنگند و ناتو نقشه دارد راههای اکمالاتی و راهی آهن تا مرز افغانستان ساخته شود که آنها در اختیار داشته باشد.
در ضمن به نوشته مطبوعات روسیه، مسکو به ناتو همین گونه امکان استفاده از راههای زمینی روسیه را پیشنهاد کرده است.
درست است، در این باره خبرها بود، اما برخی از کارشناسان یک هماهنگی عجیبی را در موضع‌گیری مسکو، تاشکند و اشق‌آباد در این مسئله مشاهده کرده‌اند. یکی از سردبیران پژوهشگاه مسائل جنگ و صلح در لندن جان مکلود بر این است که شرکت کریموف و بردی‌محمدوف در نشست سران ناتو با مشورت و زیر تاثیر روسیه به وقوع پیوسته است.
The key thing is that Russia is attending. Russia is giving the lead and again it's
جناب مکلود میگوید روسیه در این مسئله سروری را در دست دارد و این بیشتر سیاست است، هرچند اقتصادیات را در مثال ثروت های طبیعی نیز در نظر دارد. این یک عمل ناهماهنگی نیست. اما از سوی دیگر از نرمش در مناسبت های میانی تاشکند و غرب نیز سخنهای صدا می داد و حتی اینکه آمریکا ممکن است دوباره به ازبکستان برگردد.
و از تاجیکستان در نشست بوخارست نه رئیس جمهور بلکه وزیر امور خارجه همراه خان ظریفی شرکت می کند. این را کارشناسان علامت کنارجویی امام علی رحمان از تحکیم روابط با غرب و یا حتی یک نوع دلسردی او عنوان می کند.
پرزیدنت رحمان در نشست سران ناتو در پراگ در سال 2004 شرکت داشت و به نظر می رسد انتظاری های او برآورده نشده است. کمک های ناتو به کشورهایی که تنها شریک برنامه همکاری ها با خاطر صلحند چندان بزرگ نیستند.
از سوی دیگر اروپا می خواهد با ترکمنستان روابط مخصوص داشته باشد با در نظر داشتی منابع انرژی این کشور و هم امیدواری اصلاحات خواهی پرزیدنت نوی آن پس از دوره دشواری رابطه های سرد با سفر مراد نیازا.
اما کارشناسان پیش بینی میکنند که اسلام کریموف از شرکت خود در نشست بوخارست بیشترین منفعت را خواهد برداشت. این نشست عملا معنی آشتی پره میانی تاشکند و امریکا را خواهد داشت.
و برخی از منابع دقیق نوشتند ازبکستان با سبب موجودیت ازبک ها در مناطق قبیله نشین پاکستان، منظور افراد حرکت اسلامی ازبکستان، می تواند به اطلاع دست داشته باشد که برای ناتو و امریکا در مبارزه ضد طالبان و القاعده پرارزش باشند.
بله فرهاد، من هم این نکته را خواندم. شما ملاقات سابق سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا ویلیام فالون را در نظر دارید که 29 ژانویه در تاشکند با کریموف ملاقات کرده بود، نه؟
بله 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 بله، کاملا درست. و پس از یک هفته این ملاقات، نیروهای آمریکا به وزیرستان پاکستان ضربه هوایی زدند که بر اثر آن فرمانده ارشد القاعده ابولیس علیبی کشته شد. و اضافه باید کرد که این حمله بعد دو روز استفاده نیروهای آمریکا از پایگاه ترمیز به عمل آمده است.
خلاصه جناب کریموف چنین نشان می‌دهد که با غرب و ناتو دشمنان مشترک دارد و ضرورت به همکاری در بین آنها در میان است، نه؟
و بله، و یک خلاصه دیگر این بوده میتواند که گرمایش و نرمایش نو میان تاشکند و آمریکا و اروپا با سیاست خارجی ازبکستان با نظرداشت گرمی هایش در مناسبت با مسکو نیز یک موازنت مناسب به وجود میارد. تنها معلوم نیست که آیا این موفقیت تاشکند چون عادت بر ضد همسایگانش در منطقه نگرانده خواهد شد، بخصوص بر ضد تاجیکستان یا قزاقستان، یا در اینجا نیز کریموف با ترمیم و بهبود روابط دست خواهد زد.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
صدای ما را از برنامه خبری صبحانه رادیوی آزادی میشنوید. یادآور میشوم برنامه را من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه به شما معرفی میکنند. حالا سوالی دارم از همکارم در دوشنبه. فرهاد، لطفاً اگر تقویم در نظرتون از نگاه کنید و بگویید که امروز یعنی 2 اپریل برای تاجیکان و تاجیکستان چه روزی است؟
بله، با تقویم من قبلا آشنا شدم و امروز تاجیکستان یگان جشن یا سنه مهم ندارد، اما چون در تمام جهان روز جهانی کتاب است که انتظار می رود، در تاجیکستان نیز روی این مسئله بحث و صحبت ها و شاید یگان معرکه هم در این مورد صورت گیرد.
بله، و برای آن روز جهانی کتاب است که این زادروز هانس کریستیان اندرسن است، یک افسانه نویس مشهور، و هم جایزه کریستنسن هم معلوم است که یاد داریم دست کم یکی از شاعران کودکانه تاجیکستان عبید رجب به ربودن این جایزه به این جایزه مشرف گردیده بود. خب اما مثلا کودکان تاجیکستان امروز چه کتاب هایی میخوانند؟ چه کتاب هایی با آنها پیشنیاد میشن؟
سلیم جان، بسیار یک سوالی دارید که بسیار به موقع است. مثلا من کودک دارم و آنها به مکتب میروند، لیکن برای آنها دریافت کردن کتاب خیلی مشکل است. هرچند که نسبت سالهای پیش امسالها میشد اقلا پیدا کرد افسانه های خلق تاجیکی و افسانه های خلق جهان، یا از ایجادیات نویسندگان به مانند عزیز عزیز و نریمان بقازاده و شاعران مثل ناظرجان باهری، جوره هاشمی و دیگران.
خب شما میگید که یعنی به هر حال کتاب پیدا کرده میشد، اما همکارمون در دوشنبه اسلمی مومینزاد که از او خواهش کردیم به فروشگاه های کتاب رود و ببیند که آیا چه کتاب هایی میشود پیدا کرد، و جواب میدید که با جواب شما یک اندازه فرق دارد. بید حالا بشنویم.
در دکان های پایتخت تاجیکستان اگر کسی میخواهد کتابی بچگانه را خریداری کند، اکثر وقت نمیتواند کتاب پیدا کند. اما در همین حال ادیبان تاجیک میگویند برای کودکان اثرهای خوب و جالب دارند، ولی وضع مالی امکان نمیدهد که آنها را نشر کنند. نریمان بقازاده، ادیب تاجیک که سالهای سال برای کودکان اثرهای خوبی آفریده است، میگوید
ایجاد کنی خودش این یک مشکل. وقتی که می نویسید حاضر جای چاپ کنی نیست. کنی گوید اگر با راهداریت همین بعضی کلان ها می گویند که من از نشریات های ما، نشریات ادیب، معارف یا دیگر ها می برارند می گویند. بنامش می برارند و فکری من کلا نیست. اهمیت نمی تیم. آدم هایی که مسئول همین کار و همین را یا هم نمی فهمند هم اهمیت نمی تیم.
ادیبان تاجیک برانند که نشر ادبیات بچگانه جهتی با معرفت تربیه یافتن کودکان مهم است. آنها میگویند در زمان گذشته حکومت شوروی در تاجیکستان به چاپ اثرهای بدیعی بچگانه اهمیت مخصوص ظاهر میکرد و هر سال کتابهای زیادی را با تعدادی از 10 تا 50 هزار انتشار میکرد، ولی حکومت فعلی تاجیکستان به چاپ کتابهای کودکانه اهمیت جدی نمیداده است. عزیز عزیز ادیبی تاجیک میگوید بعضا ادبیات بچگانه تحت سرپرستی شخصان سخاوت پیشه با تعداد 500 یا 1000 عدد نشر شوند هم کم بودن تعداد آنها طلبات کودکان را قانع نمی کرده است.
همین 500 یا 1000 نسخه که برای بچه ها چوب می شود کتاب بچگانه، بعضا دوستی مکتب یک شهر یا یک نوحی خریداری کرده می تواند. خواننده خیلی زیاد است، متاسفانه مگزین کتاب نیست، در یک نوحی یک مگزین است، مغازه است. 500 نسخه برای یک مکتب حتی کم است.
این هم در حال است که وزارت معارف تاجیکستان اخیراً با صدور یک فرمان نشر روزنامه و مجله های کودکانه را متوقف کرده است. وزارت معارف تاجیکستان فرمان داده است که من بعد پهن نمودنی نشریه های کودکانه در مکاتب تاجیکستان منع است. هم اکنون نزدیک 3 ماه می شود نشریه های کودکانه چاپ دوشنبه، امثال چشمه، استقبال، انباز، آفتابک و زنگوله چاپ نمی شوند. عبدالواحد زیور محرر مجله چشمه می گوید وزارت معارف تاجیکستان بر اساس غرضهای شخصی کودکان را از غذای معنویشان محروم کرده است، وگرنه نشریه های کودکانه هیچ عیبی نداشتند. آقای زیور با تأسف می گوید مشکلات نشریه های کودکانه را سردبیر مجله چشمه کمال نصرالله در واخوری رئیس جمهور تاجیکستان بازیاییان به رئیس جمهور رحمان گفته است، ولی وی به حل مشکل آنها رسیدگی نکرده است. آقای زیور میگوید
اگر اجازه نشود فکرم حوالاش به خدا، هر کس با هر پسی کار دیگر است. فقط یک چیز که کارگران ما که در ژورنالیستیکی کودکانه سالهای دراز زحمت کشیدند، 17 سال 20 سال حتی از این زیاد کار کردند، آنها نمیدونند که امروز به کی مراجعه کنند و چی کاری را انجام دهند.
طبق آمار رسمی نشریه های کودکانه با تعداد 35,000 نسخه رنگ و رنگ با زبان های انگلیسی، روسی و تاجیکی انتشار می شدند. ادیبان تاجیک می گویند ادبیات بچگانه به دستگیری مالیوی حکومت تاجیکستان نیاز دارد. آنها برانند که اگر حکومت حالا کودکان را با ادبیات کودکانه تأمین و تربیه نکند، فردا معرفتناک شدن آنها به گمان است. اسلامی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پارچه از ترانه بود با آواز احسان شریف، آوازخوان نورس و متاسفانه نوبینا.
از اونجا که سال نو میگوید و از روی تقویم ملی تاجیکی دو هفته شد که سال نو در آمده است، امیدوار می شویم مسئولان اهمیت کتاب و مجله برای کودکان را درک میکنند و هرچند که در برنامه های حکومت تاجیکستان بعضی گپ ها صدا میدهند، لیکن به نظر می رسد در تاجیکستان اصلا در برابری ژورنالیستی که طوری که در گزارش ذکرش رفت و طوری که گفتند کتابی بچگانه اصلا اهمیت داده نمیشد و ما هم امیدوار هستیم که اصلاحات در وضع فعلی به عمل خواهد آمد.
بله، باید امیدوار بود، شاید گوشه این صدا رو، این صحبت رو شنیده باشد. ولی ما باز در این بین به سفرهای پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش برمیگردیم. این بار به سفری که قرار است در ماه آوگوست امسال به عمل آید. جناب بوش میخواهد در رسم افتتاح المپیاد پکین شرکت کند، در حالی که بسیاری از حامیان حقوق انسان طلب تحریم این بازی ها را دارند در رابطه با زورآوری چین در تیبت.
پرزیدنت بوش گفته است المپیاد ورزش است نه سیاست و نباید آن را تحریم کرد. این هم در حالی که امریکا المپیاد سال 1980 در مسکو را تحریم کرده بود با سبب رعایت نشدن حقوق انسان در شوروی سابق.
ولی باید گفت تلاش ها هنوز ادامه دارند. خبرنگار ما در نیویورک لطیفی میگوید وکیلان پارلمان امریکا میخواهند سفر بوش به پکین را از طریق قانون منع کنند.
قانونگذاران ایالات متحده امریکا کوشش میکنند رئیس جمهور کشور جورج بوش را وادار سازند از شرکت در مراسم افتتاح بازی های المپی پکین دست کشد. دیروز نماینده کنگرس پالاته پایانی پارلمان امریکا اطلاع داد که با سبب سرکوبی اعتراض ها در تیبت و دیگر موارد های احتمالی نقض حقوق انسان از جانب مقامات چین، لایحه قانون پیشنهاد شده است که شرکت جورج بوش در مراسم افتتاح بازی ها را منع کند. لایحه را رئیس کمیته سیاسی کنگرس از حزب جمهوریخواه رئیس جمهور بوش تادئوش مک‌کارتر معرفی نمود و چند قانونگذار دیگر اظهار آمادگی کردند آن را طرفداری نمایند. در پیشنویس قانون آمده است که به منصبداران و کارمندان حکومت مرکزی حضور در مراسم افتتاح بازی‌های تابستانی المپی سال 2008 که از جانب دولت چین برگزار می‌شود با سبب برخورد وحشتانه رژیم چین با اعتراضگران در تیبت منع کرده شود. علی‌رغم دعوت‌های سروران کشورهای جهان برای بایکوت بازی‌های المپی پکین در اعتراض به فرونشانی تظاهرات‌ها علیه حکومت چین در منطقه جدایخواه تیبت، جورج بوش نقشه دارد در این مراسم شرکت ورزد. این در حالی است که صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفته است که به مراسم نمی‌رود و رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی امکان گرفتن چنین تصمیم را رد نکرد. پکین ادعا دارد که آشوبگران ضمن بی‌ترتیبی ها 18 شهروند بیگناه و دو کارمند پلیس را به قتل رساندند. اما نمایندگان حکومت تیبت در هجرت میگویند هنگام فرونشانی اعتراض ها از جانب حکومت چین از 135 تا 140 نفر کشته شده است. در لایحه قانونی پیشنهاد شده پکین در پشتیبانی رژیم خونین سودان، جاری کردن سیاست تنها یک طفل در اویله، نقض حقوق آزادی دین، فشار بالای اتحادیه کره مستقل، دست داشتن در ویران کردن محیط زیست و محرومیت شهروندان کشور از آزادی های اساسی متهم می شود. این نخستین لایحه قانون است که بعد از سرکوبی اعتراض ها در تیبت به کنگرس ایالات متحده امریکا پیشنهاد می شود. این در حال است که واشنگتن دیروز ادعاهای مقامات پکین را که رهبر روحانی تیبت دلائی لاما حمله های انتحاری را پشتیبانی می کند رد کرده او را انسان صلح‌جو نامید و از حکومت چین دعوت کرد با دلائی لاما گفت‌وشنیدها را دایر کند. در این باره معاون سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا تام کیسی به خبرنگاران اظهار داشت. کیسی گفت که دلائی لاما شخصیتی صلح‌آمیز است و از روند مصالحت‌آمیز پیدا کردن راه حل قضیه تیبت پشتیبانی میکند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تلاش قانونگذاران آمریکا با پیشگیری از سفر بوش به رسم بازی المپیاد پکین.
و اکنون توجه کنید به مطالب اصلی بخش بعدی برنامه.
افزایش جنایت های سنگین قتل و کشتار در ولایت سغد تاجیکستان.
با سبب مهاجرت به روسیه، تاجیکستان بهترین پزشک های خود را از دست می دهد.
تاجیکستان در رده‌بندی سازمان جهانی زیست.
کامیابی نوی شطرنج بازی سرشناس تاجیک در سبقتی بین المللی. و پیش از این گزارش و تحلیل ها نگاه به فشرده آخرین اخبار.
امروز در بخارست پایتخت رومینیا نشست نوبتی سران کشورهای ناتو آغاز می‌یابد.
مسکو میگوید در ملاقات پرزیدنت های امریکا و روسیه آخرین هفته یک سازشنامه استراتژی امضا خواهد شد.
مجلس نمایندگان ایالات متحده روسیه را در مرگ سابق افسر خدمات امنیت الکساندر لیتویننکو دخیل دانست.
رهبر مخالفان زیمبابوه طلب دارد نتیجه های کامل انتخابات روز شنبه اعلان شوند.
سروزیر فرانسه گفت کشورش به افغانستان نیروهای ایلاوگی می فرستد.
فرانسه و آلمان درستی پیشنهاد عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو را زیر شبهه قرار دادند.
بریتانیا خروج نیروهایش را از عراق بعد از ناآرامی های اخیر در بصره به تعویق انداخت.
چین تیبتی ها را در تحریزی حمله های انتحاری برای رسیدن به استقلالیت تیبت عیبدار کرد.
رئیس دومه دولتی مسکو رژیم روادید را یگانه راه حل مهاجران غیر قانونی مسکو نامید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
دو دادگستری دادگاه ولایت سوخت با اتهام رشوه ستانی بازداشت شده اند. آنها از یک شهروند سال خورده این ولایت برای نرمتر کردن حکم دادگاه در برابر پسرش $2,000 پاره طلبیده اند. 19 مرد نیم این پول را گرفتند و 27 مرد هنگام گرفتن نیمه باقی مانده دستگیر شده اند.
دادستانی ولایت سوخت میگوید در سال گذشته جنایت در این منطقه کاهش یافته باشد، هم انواع سنگین آن افزایش یافته است. حسابات سالانه دادستانی را از همکارمان در خوجند معصومی محمد رجب می شنویم.
از روی گزارش سالانه دادستانی سوخت در سال 2007 در منطقه شمالی تاجیکستان بیش از 3200 جنایت به قید گرفته شده است که نظر به سال 2006 تنها 12 عدد کم می باشد. اما همین منبع می گوید که در سال 2007 جنایات وزنین از جمله قتل و کشتار در سوخت 70 مورد زیاد صادر شده است. دادستانی شهر و نواحی چکلاو و تباشر و باباجان غفوراو و مسچاه را مناطق از همه سر جنایت سوخت نام برد. در گزارش دادستانی آمده است که در سال گذشته 2007 در سوخت 67 جنایت آدمکشی و سوء قصد به آن صادر شده است، در حالی که اینچنین جنایات در سال 2006 به معلومات همین منبع 57 مراتبه رخ داده بود. دادستانی سوخت سببهای عمده موارد زیادی کشتار را سنگین تر شدن شرایط اجتماعی آدمان، سختی روزگار، نبود جایهای کاری، قرضداری و تنگ دستی و ویران شدنی مناسبت های خانوادگی حسابیده است. در گزارش دادستانی اینچنین غرض، خصومت های شخصی و میزدگی نیز از انگیزه های اصلی کشتار و قتل نامبر شدند. ضمناً 10 جنایت کشتار در حالتی مستی صادر شده است. قتل و کشتار آدمان بیشتر در شهرهای سوخت و عمدتاً از جانبی مردان صورت گرفته است. دادستانی سوخت میگوید که 3 جنایت کشتار از جانبی افراد صادر شده است که قبلاً زندانی بودند. اما به صورت عموم در سال 2007 صادر جنایت از جانب افراد قبلاً حبس شده در سوخت تمایلی پستروی داشته است. در این مدت از جانب زندانیان سابق نزدیک 300 جنایت صادر شده است که نظر به سال 2006 10% کم می باشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حسابات سالانه دادستانی ولایت سوخت.
و طور میبینیم نه تنها جرم و جنایت بلکه ده ها نشان دهنده دیگر به پژوهشگاه بین المللی زیست امکان داده است سطح زندگی مردم را در سرتاسر جهان از جمله در تاجیکستان بررسی کند. احتمالاً این حساباتی که حالا شنیدیم نیز به چنین بهاگذاری تأثیری معین داشتگی است. ارزیابی های یا که ارزشیابی های پژوهشگاه بین المللی زیست بر اساس چند بیان نشان دهنده چند علامت ساخته می شوند. اینها از جمله سطح زندگی، درازنایی زندگی یا که دراز عمری انسان ها، شرایط تفریح، عامل ها و جبهه ها و یا اینکه شکل های تفریح و استراحت، وضع فرهنگی، وضع اقتصادی، محیط زیست، آزادی های شخصی، بهداشت و سلامتی، خطرهای احتمالی و غیره. همه این نتیجه ها را جمع‌بسته کرده در 192 دولت جهان پژوهشگاه بین المللی زیست یک ردبندی را تشکیل داد.
تفصیلات آن را از همکارمون در دوشنبه ناصر جان مامورزاده میشنویم.
International Living در شاخصی صفت زندگی که به تازگی نشر کرده است، تاجیکستان را از لحاظ شرایط زیست و روزگذرانی در یک ردیف با قزاقستان و ازبکستان و اما بالاتر از ایران و ترکمنستان جای داده است. سازمان بین المللی زیست درجه زندگی خوبی کشورهای جهان را بر اساس معیارهای مربوط به حد اقل پول روزگذرانی، وقت تفریح و فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست، آزادی، بهداشت، انفراساختار، امنیت و اقلیم معین کرده و به ویژه به وضع فرهنگ و فراغت، آزادی، امنیت و اقتصادی تاجیکستان بهای پست داده است. اما وضع بهداشت و اقلیم، محیط زیست و حد اقل ماهانه تاجیکستان از 53 تا 80 امتیاز سازمان بین المللی زیست را دریافت کرده است. تحلیلگران تاجیک در رابطه با گزارش نوی سازمان اینترنشنال لیوینگ نظرهای ضد و نقیض دارند. اگر مقامات دولتی یا کارشناسان رو به دولت درستی شاخص سازمان مذکور را تایید میکنند، گروه دیگری صاحب نظران در زینه‌های بالاتر از ایران و ترکمنستان و برابر قزاقستان قرار گرفتن تاجیکستان را دلیل بهاگذاری غیر منصفانه اینترنشنال لیوینگ میخوانند. اسماعیل طالباکوف وکیل پارلمان و معاون رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید با گزارش سازمان اینترنشنال لیوینگ موافق است و بیشک در قیاس با کشورهای همجوار ازبکستان و قرغیزستان صفت زندگی تاجیکستانی ها بهتر میباشد.
صفت زندگی مردم تاجیکستان با همو خاطره که ما در اقتصادیات فدراسیای روسیه و مخصوصا جمهوری خلقی خطایی که به واسطه مناسبت‌های اینتگراسیونی زیج داریم باید بالاتر بسد. از کدام خاطر؟ از اون خاطر که فقط در همین سال گذشته از طریق تنها بانک‌ها با مبلغ 1,775,000,000 آمریکایی از حساب مهاجران مهنتی به جمهوری تاجیکستان ارسال گردید. علاوه کشور ما به یک دولت ترانزیتی تبدیل شده است که ما راهمان به افغانستان، با پاکستان برآمدیم. علاوه در جریان رفت و آمد تبادل مال عمل کرده شده است که این البته با صفت زندگی مردم ما هم از جهت کلتور، هم از جهت فرهنگ، هم از جهت پروبلم اجتماعی و غیره تاثیر مثبت خودشون میرساند.
اسماعیل طالباکوف وکیل پارلمان و معاون رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان. در همین حال کارشناسی تاجیک هورینیسا غفارزاده با واقعیت ارزیابی های شاخص صفت زندگی سازمان اینترنشنال لیوینگ شبهه دارد و میگوید به ویژه ساحات بهداشت و محیط زیست و حد اقل مبلغ روزگذرانی تاجیکستان که بهای بلند این سازمان را دریافته است بسیار وزیم بد و قابل تجدید نظر دارد.
خروبسی که در ما است یا که از همون فریبگری که تاجیکستان مبلغ های بانک های دنیا گرفته است و مرد به دوش مردم برگشته است، مگر این زندگی خوب سازوار ما است؟ چون وزارت تندرستی ما حفظ صحتی مردم در سطح 50 بالا باشد، این هیچ ممکنه سالون که همین زمستان سردی که مردم از سرش گذروند و تمام جهان آگاه است و این همه بیماری مریضی تفلون فالتیدن مردم مریض شده است، زیر سوال میبرد این بهار دادن.
خانم غفارزاده می افزاید بهای بلند تاجیکستان در شاخص صفت زندگی اینترنشنال لیوینگ احتمال این ردبندی بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی رو به حکومت تاجیکستان و رسانه های دولتی این کشور تهیه شده است. نصیرجان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
شبه و گمان ها و ناباوری به نتیجه گیری گزارش پژوهشگاه بین المللی زیست در باره تاجیکستان و طوری از صحبت های خانم غفارزاده شنیدیم، اگر یک ساحه بهادهی آن صحت عام و یا که سلامتی تندرستی باشد، حتی خود پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان از وضع مؤسسه های طبی تاجیکستان و کار آنها اظهار نگرانی کرد و شدیداً از کار آنها انتقاد کرد. و اگر سطح زندگی در تاجیکستان اینقدر خوب می بود، البته بهترین پزشکان تاجیک به روسیه هجرت نمی کردند. توجه کنید به گزارش همکارمان براتی یوسفی.
مقامات بهداشت روسیه با استفاده از سطح پستی اجتماعیات و مشکل اقتصادی کارمندان ساحه تندرستی تاجیکستان، متخصصان بهترین تاجیک را برای برآورده ساختن نیاز مناطق این کشور با طبیبان صاحب تجربه به کار دعوت میکنند. فعلا در بیمارستان های ولایت های سمالنسک، بلگورد، ریازان و پنزا که به نیروی طبیبان با تجربه نیاز دارند، تعداد از طبیبان اوکراین، بلاروس و تاجیکستان به کار دعوت و فرا گرفته شدند. طبیبان تاجیکستان که در داخل کشور بر عوض کاری مشکل دستمزد خیلی ناچیز به دست می آورند، این چنین دعوت مقامات بهداشتی روسیه را رو در اکثر موارد میپذیرند. در این اواخر نیز به گفته مقامات شرکت تاجیک خارجه کار، تعداد طبیبان خواهشمند کار در بخش های بهداشتی روسیه از تاجیکستان می افزاید. اما مسئولین این شرکت از پخش آمار طبیبان در سالهای اخیر برای کار به روسیه رو آورده خودداری میکنند و نیز مقامات وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید با این چنین آمار شرکت تاجیک خارجه کار دسترسی ندارند. حلیم رحیموف رئیس شرکت تاجیک خارجه کار گفت: اما خالمرد سعدلویف کارمند شرکت تاجیک خارجه کار میگوید فعلا مقامات بهداشتی ولایت های پنزا، ریازان، کراسنودار و قزوین روسیه به این شرکت مراجعه کرده و خواستار طبیبان با تجربه تاجیک برای کار در بیمارستان های خود شدند و نیز تعداد تا چند سال است که در این ولایت های روسیه کار میکنند. آقای سعدلویف در مورد شرایط دعوت طبیبان به کار چنین گفت:
انکیتا پر میکنم نیستوران و راست انکیتا چون مون با همون کنیانده که همون روی همون فدرات رسیه هم دیگه کار میکنم حتی که دعوت نما شون کنیم بیرد همون جا همش پیشنیان سیارتی یا بسته جلیون مستد جوی خوب شون کنیم میکنم رکیترس شون همش رو خوش کنیم کنیم نو باسته که از روی دعوت نما شون دانم شون بو یا اینجا با تلیفون خودشون همتوبان میشه با همون سردختور.
خالمرد سعدلویف کارمند شرکت تاجیک خارجه کار صحبت میکرد. در همین حال محمد علی سفاروف طبیبان یکی از بیمارستان های دوشنبه که کوشش پیدا کردن کار در روسیه رو کرده است گفت علت اصلی چنین تصمیم گرفتنش دستمزد ناکفایی کارمندان بخش بهداشتی در تاجیکستان بوده است و گفت فعلا از این اقدام موقتا دست کشیده است، ولی اگر وضع کارمندان بخش تندرستی در این چنین حال مشکل باقی ماند امکان دارد او برای کار در بخش بهداشتی به خارج کشور سفر کند.
با این کارخانه رفته فهمیدیم که در حقیقت دولت این روان میکردن متخصص را شرایط کارشون خیلی بود که مبلغ قریب در حدود 550 تا 600 دلار آمریکایی بود، جای خوب هم میدادن، پروپسکا هم میکردن، همین خیلی وعده ها بودن. برای ما دفتر در اونجا انکیت پر کردیم، بعد این انکیت رو ما با روسیه روان میکردن و از این طرف جواب میومدن. از فهمویش ما معلوم بود که ما کفالت پورا نمیدادن، برای
مو از رفتن دستکشی کردیم. محمد علی سفاروف طبیب یکی از بیمارستان های دوشنبه: این در حالی است که مقامات بهداشتی روسیه میگویند در مناطق مختلف این کشور تعداد از طبیبان تاجیک از جمله متخصصین مریضی های زنانه، جراح، شکسته بند، مدهوش کننده و احیاگر، اینچنین پزشکان کودکان کار میکنند. اما هم اقرار می شوند که متخصصان محلی و یا روس ها با این مقدار دستمزد در بیمارستان های این منطقه ها کار نمی کرده اند. بر طبق معلومات وزارت بهداشت فعلا خود تاجیکستان با بیشتر از 3000 طبیبان نیاز دارد و همه ساله تا حدود 40% ختم کرده های مکاتب عالی و میانه طبی کشور بر طبق راحت و کسب خود فعالیت میکنند و خلاص. با نگرانی از این وضع مشکل، اخیرا رئیس جمهوری تاجیکستان نیز بخش تندرستی در کشور را زیر انتقاد شدید قرار داده و گفته است بخش بهداشتی در کشور فساد زده شده و ناراضگی مردم از خدمت رسانی بهداشتی به ویژه در مناطق کشور را به بار آورده است. و رئیس جمهور گفته است در رابطه سال جاری اصول قبول دانشجویان به کار در دانشگاه‌های طبی کشور تغییر داده خواهد شد و من بعد از ختم کنندگان تقاضا خواهد گردید که بر طبق کسب خود و راحت دانشگاه به کار فرا گرفته شوند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناراضگی مردم از وضع و شرایط کار مؤسسه های بهداشتی تاجیکستان.
و فرهاد عزیز، در این بین در این فرصتی که گزارش براد را میشنیدیم، یکی از شنوندگان رادیو آزادی به ما زنگ زد و گفت که ایراد دارد به اون رده بندی که سازمان بین المللی زیست در باره وضع زندگی در تاجیکستان پخش کرده است و از جمله گفت هرچند خودش در روسیه کار میکند ولی همه روزه با تاجیکستان در تماس است و از خانواده شنیده است که نرخ‌ها در تاجیکستان حتی در همین چند روز اخیر خیلی با سرعت در حال پروازند. و حالا فکر میکنم ما یک آگهی پخش کنیم و سپس یک پرچه ترانه، و در این بین اگر شما امکان دارید صحبت های انجام دهید و درباره اینکه آیا واقعا نرخ ها در تاجیکستان رو به افزایش هستند چند صحبت خواهیم کرد. و شنونده های ارجمند، در ضمن اگر هر کدام شما که در این لحظه صدای ما را میشنوید، اگر میخواهید فکر و عقیده و نظر خود و یا خواهش و درخواست و یا سوال و پرسش با ما پیشنهاد کنید، میتوانید با ما در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
بله، و نه تنها در پیامگیر میتونید صدای خود را گذارید، بلکه اگر در جریان برنامه در وقتی که من و فرهاد در حال صحبت هستیم اگر زنگ زنید، ما میتونیم حتی شما را پیوند کنیم که صدای شما را هزاران نفر از هموطنان و همزبانان نیز بشنوند. خب فرهاد، چی میکنیم؟ یک ترانه، و در این بین شما یک کوشش میکنید که درباره افزایش نرخ چی صحبت های پیدا کنید، نه؟ عقل اطلاع. خوب، حالا یک پارچه ترانه با صدای آوازخوان محبوب تاجیکستان سید قلی بلال.
مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است؟ هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن. ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است. ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است. بر من کی صبوحی زدن خرقه حرام است، بر من کی صبوحی زدن خرقه حرام است. ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است؟ ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است؟ هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن. ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است. ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است.
خوب، پارچه رو از ترانه سید قلی بلال با هم شنیدیم. و فرهاد، خوب، شما چیزی دریافتید که این گپ درست است که نرخ ها در تاجیکستان در چند روز آخر رو به افزایشند؟
بله بله، و این هم شروع شد از بالا رفتن نرخ گوشت. از 15 سومانی به امروز الان 18 سومانی است و این به اون معنی است که ما نمیتوانیم گوییم که به همین نرخ گوشت به همین میموند و احتمال دارد که بعد از ظهر علاقه نرخش 19 سومانی شد و پگاه ما نرخ رو 20 سومانی بینیم.
خب ببینید در این باره در باره نرخ گوشت البته یک شرح بود که این سرمای زمستان تلفات چوروا زیاد بود و به این سبب کمبود گوشت است و طلبات به آن زیاد از این سبب. خب این یک حدیثه میتونه موقتی باشه.
سر اینجام ببینید. به همین موضوع من شخصا بسیار سر همین موضوع کار کردم و اندیشم همون چیزهایی که موادی که جمع کردم تحلیل کردم و به چنین نتیجه رسیدم که این چیزی که از بخصوص از منبعهای رسمی همین چی گفته میشود این چیز صحت ندارد. زیرا طور مردم وقتی ببینید در وادی زرافشان نیز نرخ گوشت 17 سومانی است در حال حاضر. این در حالی که در این وادی طبق اطلاع رسمی 250 هزار سرچوروا و طبق اطلاع غیر رسمی از 400 هزار زیاد چوروا است، لیکن در وادی 500 هزار نفر یا بیش یا کم با فرقیت خیلی کم مردم زندگی میکنند، یعنی سر یک انسان یک چوروا راست میآید و در چنین حال چگونه میتواند نرخ بالا رود. و یک تحلیل هایی که کردم به چنین نتیجه با همین تحلیل به چنین نتیجه میرسیم که اصلا در کشور نه چوروادار مونده است، نه باغدار و نه مرغ پرور مثلا یا دهقان. و ببینید شما چگونه میفهمید وقتی که نرخی که از پاکستان یک مندرین یا افلسونی که میبیارن 3 سومانی است، لیکن سیبی تاجیکی 5 سومانی. و شما چگونه میفهمید وقتی چکه امروز به 12 سومانی رسیده است، یعنی 3 دلار، و شیر از 2.5 تا 6 سومانی. و ببینید کارتوشکه رو ما از پاکستان میبیاریم و همون سیب هم اصلا با اون خاطر نرخش به 5 سوم 6 سومانی قرار گرفته است که اونو از ایران و چین هم وارد میشود. و در چنین حال یک مسافر بسیار یک فکر خوب گفت که بچم این دهقان چوروادار همش به روسیه رفتن، یعنی تاجیک، حتی همون اونایی که چوروادار و دهقان بودن سابق حاضر خریدار شدن، مثل این صنف کارگری که در شهرها است، مثل
اما به هر حال به صورت کلی یک هوشدار یک آگاهی در یک ماه گذشته صدا داده بود که این بلندشوی نرخ غذا تقریبا یک روند عمومی جهانی است و در همه جا دوام دارد. مثلا در تایلند که خودش برنج استحصال میکند، تولید میکند، برنج در سال 2003 اگر که یک تانش 200 دلار بود، حالا یک تانش نزدیک به 1000 دلار شده است. خب یعنی شما گفتنی هستید که نرخ همه چیز قریب رو به بالاست، نه؟
بله، همه چیز در عین حال همه نرخ رو به افزایش هستند و خب مواجه حال میشیم و میبینیم که نرخ باز تا کجا میرسه.
دست کم این شنونده ما که زنگ زد و این چیز رو گفت، پس معلوم میشود که درست میگوید. خب
بله،
اما
بله، مثلا یک چیز دیگر که مثلا نرخ ارد 95 سوم بود، دیروز 120 سوم بود و احتمال دارد همین هفته به 50 دلار یعنی 170 سوم زیاد بالا شود.
خب متاسفانه. خب اما برنامه را ادامه دیم با گزارش درباره آن که مقامات ناحیه بلجوان ولایت ختلان آرامگاه دولتمند و یا دولتمند بی را که در سالهای 20 عصر گذشته در آغاز عصر علیه هجوم بلشویک ها به این منطقه جنگیده است و در پهلوی انور پاشا یک قهرمان دیگری جنگی اون دوره گرانیده شده است، میخوان که قبر او را آباد کنند و تلاش بسر دیان که نام او را سفید و همچون مبارز راهی آزادی یا که حمایتگر دین و ناموس ملی قلمداد کنند. در این باره
و این هم
بله.
بله و این هم در حالی که مخالفان این عقیده از شخصیت دولتمند نه به حیث قهرمان بلکه به عنوانی سرور یک گروه جنایت پیشه یا بسمچی
بله،
در
سلحه
بیستم
بله.
یاد میکنم
بله.
که دست به غارت و کشتار زده است.
بله. همکاری ما
بله.
مومین احمدی در این باره گزارش دارد.
در ناحیه بلجیمون جنوبی تاجیکستان تصمیم گرفتند تا به خاطر گرامی داشت دولتمند یک تن از پیشگویان جنبش مردمی علیه ارتش شوروی در اوایل سالهای 20 قرن گذشته آرامگاه بنیاد نمایند. شمس‌الله احدوف مدیر شعبه فرهنگ و توریسم ناحیه بلجیمون میگوید دولتمند یک تن از وطنخواهان بود که زمانی تجاوز بولشویکان با مقابل آنها ایستادگی نموده است. اما سال 1922 میلادی دولتمند همراه انورپاشا زمان جنگ یکمی جهانی که هر دو مقابل رژیم بولشویکان می جنگیدند در موضع چگن نوحیه بلجون از جانب اساکیر سرخ به شهادت رسیده در همان موضع پهلوی هم گرانیده شدند. در سال 1996 پس از 74 سالی دفن اولادان انورپاشا استخوان‌های جد خویش را از نوحیه بلجون به ترکیه بردند. اما گوری دولتمند در حالی ویرانی باقی مانده است. آقای احدوف میگوید 70 سال دوران شوروی در تاریخ شناسی اسم دولتمند با خط سیاه همچون بسمچی و غارتگر و ضد خواسته های ملی ثبت یافته بود.
لیکن امروز اون دهه ویرانی که از نو احیا شده است دهه نمازگاه در همون دهه او کس زندگی میکردند. مسجد دولت امروز اثرهای امو مسجد ساخته او کس در اثرخانه مردمی ناحیه بلجون محفوظ است. ما امروز اگر از گذشته خودمان نآموزیم برای آینده ما معرفی نکنیم آینده تاریخ ما را نمیبخشد.
ظفر میرزایف دانشمند تاجیک و یک تن از پژوهندگان حیاتی دولتمند ابتکار حکومت بلجیم را خوش استقبال نمود. آقای میرزایف میگوید
شناخت قهرمانان ملی شناخت ملت است.
ناحیه بلجیم ولایت ختنون منطقه توریسم بین المللی اعلان شده است. با گفته او همکنون در برابر بنیاد آرامگاه و خانه‌موزه دولتمند اینچنین 6 یادگاری دیگری تاریخی از سر نو در ناحیه برقرار خواهد شد. مومین احمدی برای رادیوی آزادی کلوب.
نیت بنیاد آرامگاه دولتمند یکی از آنهایی که در سالهای 20 چون پیشوای مبارزه های ملی و مردمی در بلجوبان یاد می شد. و فرهاد باید گفت که چنین افراد چنین نام ها در تاریخ ما زیادن در تاریخ همون دوره مگر نه؟
بله بله بله.
و در هر منطقه افراد بودن که بر ضد بلشویک مثلا سلاح برداشتن مردم را با غضبات و جهاد خواندن و تا توانستن مبارزه کردن ولی در نهایت امر شکست خوردن نه؟
بله در این حرکت های آزادی خواهی مردم از حدودهای تاجیکستان به خصوص نام ابراهیم بیک که لقب بسیار مشهور است و در وادی زرافشان میر مسجاه و حامد بیک قرباشی و در اون در خوجند و در برابر کور شرمت در وادی فرغانه خالبوته نیز بسیار مشهور است.
متاسفانه یک نظام معین یک کوشش معین کلیه که مثلا آیا به اینها چه بهای تاریخی داده شود ما ندیدیم. اما
واقعا در تاجیکستان از آغاز استقلالیت به این سو همین مشکل استاده است و کسی در همین باره نهایت یک حرف روشنش نگفت و حکومت هم در همین برابر موقعش معین نکرد که این خیلی من فکر میکنم خیلی یک چیز منفی است یک روند منفی است در شکل گرفتن تفکر ملی همین یک کشور یا یک ملت.
خوب و حالا با یک پارچه موسیقی این قسمت از برنامه را به پایان میبریم. در آغاز ساعت آخرین اخبار جهان تقدیم میشود و بعد از یک ساعت ما دوباره با برنامه نوتر و تازه تر به خدمت شنوندگان ارجمند برمیگردیم.
بله تو یک ساعت دیگر خدا نگهدار.